بی ویژه این که ما یه مسئله مهمی داریم، این که طلاق هامون در سنین در حقیقت باروری هم اتفاق میفته، یعنی خیلی از طلاق ها تا قبل از 30 سالگیه و نتیجه اینه که اگر ازدواج بعدی به وقوع نپیونده ما حتما با کاهش جمعیت هم در اثر طلاق مواجه هستیم. این آمارها کاملا هم تایید میکنه اینکه مردان امکان ازدواج بعدی رو به دفعات بیشتر از زنان دارن، یعنی زنهای مطلقه بدون همسر تو جامعه تعدادشون خیلی بیشتر از زنان، تعدادشون بسیار کمتر از مردانیه که مطلقه هستن و تشکیل خانواده نمیدن. لذا حتما وقتی که در سنین باروری طلاق اتفاق میفته ما مسئله کاهش جمعیت رو هم به عنوان یکی از تبعات طلاق مواجهیم. حتی آمارها یه نکته جالبی رو نشون میده و اینکه طلاق‌های رجعی ما خیلی بیشتر از طلاق‌های بائنه. حالا توضیحش هم از نظر حقوقی این که در اصل طلاق رجعیه، چون طلاق یا عملی است یک طرفه از جانب شوهر، یعنی در ماهیت صیغه طلاق اینطور نیست که مثل نکاح باشه، دو طرفه نیست، این مرده که زن رو طلاق میده. ولی با این پیشینه حقوقی که ما داریم اکثریت طلاق هامون بائن، یعنی به گزارش سال 95 سهم طلاق های بائن از کل طلاق های ثبت شده معادل 96.5% و سهم طلاق های رجعی حدود 3.5%. این یعنی که تعداد طلاق هایی که به درخواست مردها اتفاق میفته به مراتب بیشتر از طلاق هایی است که توسط زنان و به حکم دادگاه و یا در اثر درخواست طلاق توافقی داره اتفاق میفته، یعنی در هیچ چیزی هم که توافق نیست ظاهرا حجم زیادی از طلاق ها به صورت توافقی داره واقع میشه. این نشون میده که اتفاقا اکثریت هم طلاق ها از جانب زنان هست و بعد خب چون زنان نقش مهمی در این سنین به خصوص دارن. آمار هم داریم
چند درصد برمیگردن؟
این رو من در آمارها نمیبینم، گرچه به نظر میرسه که رجوع هم جزء چیزایی که ثبت میشه بله و اتفاق هم میفته، ولی توی آمارهایی که سازمان ثبت منتشر کرده این رو به طور جداگانه نیاورده. تو ازدواجشون هم بیشترین ثبت ازدواج به حسب تحصیلات با 65% مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلمه که گفتیم طلاق 64%، 34% مربوط به تحصیلات دانشگاهی و حوزویه، یعنی این دوتا رو یه تفاوتی توی ثبت ازدواج و طلاقشون میبینیم. بله میزان طلاق کمتر هست، یعنی تحصیلات لزومن چون خیلی بحثا هست راجع به این که مثلا شاید آگاهی بیشتر مانع از این شده که تفاهم وجود داشته باشه، بلکه مطالبه حقوق رو افزایش داده پس بهتره کمتر آگاهی وجود داشته باشه. اتفاقا تو همین گزارشی که من خدمت ما عرض کردم یه گزارشی هم راجع به بارزترین علل طلاق هست، البته من خودم روش حرف دارم، یعنی علل طلاق رو واقعا نمیشه تک عاملی فرض گرفت، یعنی معمولا با یه علت کسی برای طلاق مراجعه نمی کنه.
البته ببخشید اون کلمتون میگن تنها علتش ازدواجه.
آره اون که حتما درسته، یه ازدواج غلط یکی از دلایل
اصلا کلن میگن آقا ازدواج نکنید یه طلاقی هم
ولی صرف نظر از اون معمولا اینطوریه که دختر و پسری که برای حالا زن و شوهری که برای طلاق اقدام میکنن حتما دو سه تا، یعنی مثلا حالا مرد بیکاره حالا بد اخلاقم هست، یا اگر مثلا مشکل تمکین وجود داره مثلا یه بیکاری هم چاشنیشه معمول، یا مثلا یکی از این اتفاقات هست مداخله اطرافیان هم به ضرر حفظ خانواده هست.
پیش
آماری که این من فکر میکنم اینطوره، یعنی دخالت خانواده ها
الان دیگه خیلی دخالت نمیکنن به اون صورت،
ولی نمیشم گفت نیست. آره مداخله غیر عالمانه هم یه وقتایی خیلی ضرر میزنه. تو این گزارشی که سازمان ثبت برای سال 95 منتشر کرده گفته بارزترین علل طلاق مربوط به مسائلی همچون عدم تفاهم و امکان سازش با 46%، سایر مواردش متاسفانه خیلی زیاده که 14%، دخالت خانواده ها 8%. ترک زندگی خانوادگی ما به وضعیتی میگیم که مرد بدون تعیین تکلیف زن رها کرده، این حدود 7%. اختلافات بالینی اختلالات بالینی 3%، محقق نشدن شروط ضمن عقد با همه قول و قرارهایی رو در مرحله نا 3% هست و استنکاف شوهر از دادن نفقه سهم 3% داره، بیکاری سهم 3% داره. این کمک میکنه به اون بینشی که ما میگیم فکر میکنیم که عامل اصلی جدایی ها اقتصادی هست، این رو تعدیل میکنه، یعنی نشون میده جامعه ما جامعه فرهنگی واقعا حاضر سختی های اقتصادی و معیشتی رو تحمل کنه به شرط اینکه اونا چند تا عامل نشه. حالا
مذمت شده یعنی تو ذهن اینه خیلی کم میرن سمتش، یعنی سعی میکنن دیگه در نهایت برن به سمت. شاید یکی از
البته تلاش های فرهنگی خلافش هم این چند ساله خیلی وجود داشت، یادتون هست که بحث جشن طلاق داشت در جامعه ما جامی افتاد و خوشبختانه نهادهای فرهنگی خیلی به موقع حساسیت نشون دادن. یه چیزی هم حالا به عنوان تکمیل اطلاعات ازدواج و طلاق من فکر کردم بعد نیست ما بگیم، در سال 95 مهریه‌ای که تعیین شده برای خانوم ها از 1 سکه تمام بهار آزادی تا 114 سکه 55.3%.
میگن کی داده کی گرفته؟
نه، از 115 تا 500 سکه 36.2% و از 501 تا 1000 سکه 6.4%، بیش از 1000 سکه هم 2.1%. پس اکثریت ازدواج ها داره با مهریه های زیر 114 تا سکه واقع میشه. البته مهریه های غیر سکه هم داریم، صداهای حدود 16% ازدواج ها غیر از سکه هستش. میخواییم بگیم که تصویر ذهنی بهتری جوان هامون داشته باشن، فکر نکنن که قرار تعهدات خیلی خارج از طاقتشون خلاصه به عهده‌شون گذاشته بشه. من قبول دارم مهریه رو ممکنه فکر کنن که حالا کی داده، ولی خیلی از جوان ها هم واقعا به این سالهای اخیر که گفته شده که نخیر واقعا بابت مهریه‌ای که استنکافش از پرداختش زندان میرن و من این چند روزی که نوسانات قیمتی و بعد هم گران شدن سکه رو داشتیم خیلی از جوان ها رو دیدم که دیگه کی میتونه ازدواج بکنه اینا. ولی با همه اینا ها میخواییم بگیم که اونقدر مهریه ها سنگین نیست که مانع خیلی جدی باشه برای ازدواج. امیدواریم فقط نقشه ترمز ثانویه رو برای طلاق داشته باشه.